الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بحثمون در باب مؤمن طاق بود. بحث به اینجا رسید که در باب شیوه های کلامی مؤمن طاق و جایگاه او در نزد ائمه رو مورد بررسی قرار بدیم. پس از بررسی این موضوع وارد اندیشه نامه مؤمن طاق میشیم. احتمالاً چون یک جلسه دیگه تا پایان سال تحصیلی باقی نمانده، سعی میکنیم که تا جلسه آینده این بحث رو تمام کنیم. من بطال نمیدونم، زارا اینطور دیگه دیدی بعدش زارا نه دیگه هرچی شما زارا ما تابع شماییم. حالا البته ما که هستیم، حالا دوستان اجماعی داشتن بعد میتونیم یه دو جلسه دیگه بحث بعدی رو شروع کنیم. یه مقداری سرعت میبخشیم به بررسی اندیشه نامه متکلمانمون در این دوره، برای که برسیم به مباحث بعدی، چون پایه های بحث رو ما در بخش تحقیقات مربوط به زراره گذروندیم. در باب این که مؤمن طاق چه نوع انگاره‌ای در باب کلام داشته و آیا شیوه کلامی او مورد نظر اهل بیت بوده یا نبوده، بحث‌های خیلی مختلف و متنوعی میشه داشت. من یه نکته رو در جلسه گذشته اشاره کردم و میخوام در این جلسه و جلسه آینده این رو به گونه‌ای مستدل کنیم یا شواهدی رو لااقل من برش اقامه کنم، ببینم دوستان هم با این تحلیل من در باب مؤمن طاق موافقند یا نه. چنان که در باب زراره ابن عیان داشتیم، زراره یک جریان کلامی درون کوفه بین شیعیان ایجاد کرد که موافقان و مخالفانی رو برانگیخت و این مخالفت حتی به خود اهل بیت هم رسید. از آغاز حضور زراره در کنار امام باقر علیه السلام ما شاهد یک در واقع گفتگوی جدی کلامی میان او و امام هستیم و این گفتگو همچنان در زمان امام صادق علیه السلام هم ادامه پیدا میکنه. در باب مؤمن طاق هم تا حدودی میشه این نکته رو گفت. پیشتر گفتیم که این چهار شخصیت مهم کلامی که ما داریم مطرح میکنیم، هر کدام دارای همین ویژگی هستند، یعنی خودشون یک جریانی هستند درون مدرسه کوفه. اما به نظر اون میرسه هر کدام از این شخصیت ها و گروهی که تابع این شخصیت هاست دارای یک خصلت خاص هستند که اونها را از دیگری ممتاز میکنه و یک تحقیق عمیق در حوزه کلام شیعه اقتضا میکنه که این خصلت‌های خاص هر شخص رو یا هر جریان فکری رو این رو کاملا نشون بده. به صرفی که بیان کنیم روایات مدح و ذم وجود داره این کافی نیست برای یک تحقیق کلامی. ممکنه برای یک تحقیق رجالی که میخواد وساقت رو به دست بیاره همین مقدار کافی باشه که بگیم آیا مؤمن طاق اخبار مهد دارد یا ندارد، یا اخبار زم دارد ندارد، جمع‌بندی کنیم در نهایت یک نتیجهی بگیریم. که عمدتاً اگه شما نگاه کنید کتاب‌های رجالی ما در پی این هستند، چه قاموس رجال، چه معجم رجال و چه سایر اثار رجالی ما مثل مرحوم مامقانی که در مؤمن طاق بحث‌های خوبی ارائه دادند، عمدتاً از منظر وساقته. اما یک مورخ کلام چیزی بیش از این رو جستجو میکنه. او میخواد به چرایی این نوع مواجهه اهل بیت با این شخصیت ها بپردازه. چرا در یک جا مدح میشه و چرا در یک جا ذم میشه؟ آیا اون لم ماجرا می تواند در تحلیل شخصیت او یا در عمل کرده کلامی او به ما کمک کنه یا نه؟ این اصل صورت مسئله ما در شخصیت های کلامیمون هست. ما در باب زراره تحلیل نهاییمون این شد که اخبار مدح و ذم و نوع ارتباط و دیالوگی که امام ما او برقرار می کنند در باب پاره ای از مؤلفه های فکری اوست، که این مؤلفه های فکری رو از منابع مختلف بیرون کشیدیم و گفتیم که اختلاف اصلی امام با زراره در چه موضعی است. حالا وقتی سراغ مؤمن طاق میایم، نکته مهمی که در اینجا وجود داره این است که نقدی که نسبت به زراره وجود داره نقد محتوایی نیست، برخلاف زراره. روح حاکم بر روایات زم نسبت به زراره نقد روش شناختی است. مؤمن طاق نقد روش شناختی است و این مؤمن طاق رو هم از زراره هم از هشام بن حکم ممتاز میکنه. حالا در باب هشام بن حکم حتی در مورد هشام بن سالم خواهیم دید که باز در باب اونها هم نوع گفتگوی امام با اونها به لحاظ انگاره و برداشت اونها از مسئله های کلامی است. اما در باب مؤمن طاق اون چه برای ما خیلی بارز و مشهوده این است که زمها متوجه نوع روشی که مؤمن طاق در مواجهه با مباحث کلامی داره و در کمتر جایی است که امام یکی از اون نقدهای محتوایی که به زراره داشت یا نسبت به هشام خواهیم دید داشت نسبت به مؤمن طاق وجود نداره. وقتی که ما این رو حالا یه مقداری جلوتر میبریم در این جلسه و جلسه آینده میبینیم این نکته خیلی مهمیه، چون زراره در حوزه اندیشه های کلامی اون جلسه عرض کردم زراره یک نظریه پرداز کلامی نیست، برخلاف هشام بن حکم و برخلاف زراره از مؤمن طاق یک نظریه پرداز نیست، برخلاف هشام و برخلاف زراره که به دنبال دستیابی به یک سری مفاهیمی است که این مفاهیم در رقابت با اندیشه‌های دیگران مطرحه. یعنی به عبارت دیگه این نوع تعاملی که زراره با فضای برونشیعی داره، نوع ارتباطی که هشام با فضای برونشیعی داره، این رو ما در مؤمن طاق نمیبینیم. یعنی یه نکته سربسته است که کم کم میخواییم باز کنیم ببینیم ما این فرضیه ما با توجه به مجموعه اسناد قابل اثبات هست یا نه. بیایم سراغ ابتدا روایاتی که در مصادر خود ما در باب مدح و ذم نسبت به مؤمن طاق وجود داره. خب از رجال کشی اگر ما شروع کنیم که بیشترین روایات این باب رو گردآوری کرده، روایات متن رو قبلا خوندیم که امام صادق علیه السلام در چندین روایتی که بر جای مانده به صراحت مؤمن طاق رو یکی از چهار نفری نام میبرند که تعبیرشون این است که احب الناس الی احیاء و امواتا، و حتی از این بالاتر میرند یک نگاه محتوایی هم به مؤمن طاق دارند، که مؤمن طاق شخصیتی است که گویا مثلا بار روایات اهل بیت و فکر اهل بیت رو بر عهده داره، اندیشه اهل بیت رو منتقل میکنه. مثلا شما ببینید احول یا همون مؤمن طاق رو کنار محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه و زراره به عنوان چهار شخصیت در این روایات ذکر میشه. اما در مقابل یه نکته است. نکته دوم این که ما در مجموعه روایات نسبت به مؤمن طاق از منظر اصل تکلم و ورود او در عرصه کلام با یک نگاه مثبت ائمه مواجهیم. یعنی امام صادق علیه السلام ظاهرا اصل ورود مؤمن طاق رو به عرصه کلامی تایید میکنه. ما در جایی نداریم که در اصل ورود اون نهی شده باشه. این به خلاف بعضی از اصحاب مثل یونس ابن یعقوب، مثل ابو خالد کابلی، دیگران که گفتن شماها نباید وارد بشید، شما اهل کلام نیستید. نسبت به مؤمن طاق این روی کرده مثبت وجود داره و این اختصاصی به یک روایت نداره. مجموع روایت ما کنار هم میگذاریم، میبینیم باز نسبت به اصل تکلم او سخنی نیست. حالا اینجا بد نیست توی پرانتز یه عبارتی رو شهرستانی داره در باب مؤمن طاق، که مؤمن طاق و هشام ابن سالم کسانی هستند که اینا امساک از تکلم کردند و اینا استناد کردند به آیه شریفه از قول امام صادق علیه السلام که اذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا، این تفسیر رو پذیرفتند و از این تفسیر استفاده کردن که ما نباید وارد کلام بشیم. این حالا درسته یا نادرسته، این رو بعدا خواهیم گفت که اصلش درسته. در یه دوره‌های خاص تاریخی نسبت به خصوصا پاره‌ای از شخصیت‌ها نهی آمده به یه نکته خیلی مهم نیست که گفته شده شما الان تکلم نکنید. باز ما از این روایات استفاده نمی کنیم که منع ورود مؤمن تا به عرصه کلامه. این منع رو ما منع موقت می فهمیم. حالا من بعضی از عبارات رو مرور خواهیم کرد. خود عبارت شهرستانی هم ظاهرش در این است که من موقته، یعنی قبلا نا تکلم می کردن مشکلی نداشتن، حالا الانه استفاده میکنن که در این موضع مثلا نباید تکلم کرد. این هم نکته دومه که باز در مجموع و برداشتمون این نیست که مؤمن تا نهی مطلق از ورود در کلام شده. اما نکته سوم به لحاظ پاره ای از برداشت ها نوع روش شناسی که مؤمن تا در بحث های کلامی اتخاذ می کرده انتقادات جدی وجود داره و حالا این رو باید در روایات دنبال کنیم که انتقادات در چه ناحیه است. این رو حالا داشته باشیم، این رو مرور می کنیم، بعد می ذاریم کنار اندیشه مؤمن طاق که اندیشه مؤمن طاق به لحاظ کلامی تعبیر ما این است که تراز معرفت شیعی اون دور است. ما این رو در باب زراره حداقل در دوره ایست که متکلمه نمیتونیم بگیم طبق روایات. در باب هشام نحکم هم این حرف رو نمیزنیم. اما از مجموعه تحقیقاتمون در باب چه شخصیت او، چه نوع مواجهه امام با او و چه حالا اندیشه هایی که بعدن ارائه میکنه که خواهیم دید، این اندیشه ها نزدیک به اندیشه های اجماعی شیعه است و نقطه متوسط و جریان معتدل فکر شیعی است. ما مؤمن طاق رو یک شخصیت تراز در کلام مدرسه کوفه میدانیم. اینها نشون میده که اگر این تحلیل درست باشه، علت عدم انتقاد امام نسبت به محتوای اندیشه او و عدم رویارویی سایر اصحاب نسبت به او در این خصوص که ما باز یک اختلاف جدی نمی‌بینیم. حالا مورد هشام نحکم رو بعداً باید بحث کنیم که ردی که بر مؤمن طاق می‌نویسه تو چه ناحیه‌ای بوده. اما باز برخلاف زراره که از ناحیه اصحاب مختلف مورد اتهام قرار گرفته، یه چنین مواجهه‌ای را نسبت به مؤمن طاق نمی‌بینیم. بعد می‌بینیم در مقایسه اندیشش با سایرین این فاصله هایی که گاهی اوقات بعضی از اصحاب دیگه دارن در مؤمن طاق نیست. این رو ممیزه اصلی باید کلام مؤمن طاق حساب کنیم. بعدی رو تحلیل کنیم که مسئله در چی بوده و کجای کار مؤمن طاق از دیدگاه ائمه علیهم السلام از دیدگاه به خصوص امام صادق علیه السلام مورد اعتراض قرار گرفت. حالا روایات رو ببینیم. در رجال کشی روایت چهارم از باب، همون روایتی است که عرض کردیم، ابو خالد کابلی میگه که من مؤمن طاق رو دیدم که در روزه در مسجد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نشسته بود و هو قاعد فی الروزه قد قطع اهل المدینه ازاره و هو دائب یجیبهم و یسالونه. هر کسی اطرافش گرفته بودن، هر کسی این قباشو میکشید به سمت خودش، سوال میکرد در مورد چی میگی، یه اینم رو میکرد به این پاسخ میداد، رو به اون میکرد به اونا پاسخ میداد. آمده بود محور یه بحث جدی کلامی با این شخصیت های مخالف قرار گرفته بود. میگه فدنوت منه فقلت ان ابا عبدالله علیه السلام ینهانا عن الکلام. و رفتم نزدیک شدم، گفتم که امام صادق علیه السلام ما را از کلام نهی کرده، تو چطور آمده توی مسجد پیامبر جلو این همه مخالف داری بس کلامی میکنه؟ فقال امرک ان تقول لی. مؤمن طاق به من گفت که آیا امام به تو امر کرده که این حرفو به من بزنی؟ نسبت به خاص من این حرف بود یا همجور کلی شما رو نهی کرد؟ فقلت لا والله ولکن امرنی ان لا اکلم احدا. نه، به من ابو خالد کافوری گفت که تو به هیچ کس تکلم نکن. قال مؤمن طاق بهش گفت فذهب و اطعه فی ما امرت. پس برام به تو امر کرده، برو و در این امر تبعیت از مولا کن. بس. فدخلت علی ابی عبدالله. ابو خالد کابوری میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، قصه صاحب طاق رو گفتم، به اون چیزی که من گفتم، به اون چیزی که او جواب داد. فتبسم ابو عبدالله علیه السلام، حضرت تبسم میکردن و قال یا ابا خالد ان صاحب الطاق یکلم الناس. ببینید شادمون اینجاست، ان صاحب الطاق یکلم الناس فیتیر و ینقض و انت ان قسوک لن تتیر. فرق میان تو با مؤمن طاق در اینه که صاحب طاق با مردم وارد عرصه کلام میشه، پرواز میکنه و مثل باز شکاری فرود میاد. یعنی میدونه کجا باید پرواز کنه، چه بحثی رو بگه و چجوری هم از عهده بر بیاد و به هر حال فرود بیاد و شکست نخوره. اما مشکل تو این است که اگر تو رو بال تو رو بچینن نمیتونی بپری. من تو اهل کلام نیستی. یه اشکال بهت بکنن نمیتونی از توی اشکال از این محلکه بیرون بیاد. ببینید اینجا در واقع یک نوع تأیید مؤمن طاق هست در عرصه کلامی و اینکه نقد نسبت به ابو خالد کابوری در چه جهت. در روایت بعدی از همین باب دارد که اسماعیل ابن عبدالخالد قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام لیلا فدخل علیه الاحول. مؤمن تا داخل شد شب هنگام بر امام صادق علیه السلام. فدخل بهی من التذلل والاستکانه امر عظیم. موقع حضرت رو میدید در مواجهه با حضرت یک حالتی از تذلل و شکستگی و کوچکی و حقارت براش عارض شد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام ما لکه. حضرت رو کردن که چته؟ چرا همچه حالی داری؟ و جعل یکلمه حتی سکن. حضرت اقدر باش شروع کردن به صحبت کردن تا آرام شد از اون حالت به اصطلاح تذلل و در واقع روحیه نامناسب بیرون آمد. ثم قال له بما تو خاصم الناس. حضرت بهش گفتن تو با مردم چجوری بحث میکنی و مجادله میکنی، شیوه چگونه است؟ قال فاخبره به ما یخاصم الناس ولم احفظ منه ذلك. عمر طاق شروع کرد و جزئیات بحثاش رو و شیوه بحثش رو با مردم و مخالفین گفت. حضرت فرمودند خاصم هم به کذا و کذا، شروع کردن یادش کردن دادن کاری که بحث میکنه اینجوری بحث کن، علت که تو مشکل پیدا میکنی و این حال روز میفتی چون نمیدونی چه جوری بحث کنی، وقتی خواهی بحث کنی اینجوری با اینها مجادله کن پیروز میشی. بعد حالا اون قصه مجادله و مناظره مؤمن طاق رو با زید بن علی داره که اون بحثش جداست، مربوط به بحث ما نیست. دوباره در حدیث شماره 331 صفحه 188 یک روایتی است که یک تعبیر زیبایی در اینجا داره که حالا یک کم کم نزدیک میشیم، من فکر کنم این روایات روشن میکنه اون ابعاد مشکلاتی که مؤمن طاق داشته و ائمه از این جهت یعنی امام صادق علیه السلام روش حساس بودن. عن ابو مالک الاحمسی قال کان رجل من الشرات یقدم المدینه فی کل سنه. یکی از خارجی ها، شرات خوارج رو می گفتند، در هر سال می آمد مدینه، فکان یعتی ابا عبدالله فیوده او ما یحتاج و الی، فعطا می آمد به ودیعت می گذاشت خدمت امام صادق علیه السلام هر شبت که ما یحتاجش رو. یکی از سالها آمدن به اندهو مؤمن و تاق و المجلس و غاستون به اهله، مجلس خیلی شلوغ بود، مؤمن تاق هم نزد امام علیه السلام بود. فقال الشاری وددت انی رأیت رجلا من اصحابک و کلمه. این خارجی دید مجلس هم گرم است و در واقع خیلی جای خوبی است و گفت من یکی از این یاران شما رو میخوام که باهاش یه بحثی بکنم ببینم حرف حساب شما چیه. فقال ابو عبدالله علیه السلام لمؤمن تاق کلمه یا محمد، لمؤمن تاق گفتن تو بهش بحث کن. فکلمه بهی فقطعه سائلا و مجیبا، باهاش تکلم کرد هم در مقام سوال هم در مقام جواب، چون دو جور کلام داشتیم یا سوال میکردن یا جواب، در هر دو حالت شکست بحث کرد، سوال کرد جواب داد شکست. فقال الشاری لعبی عبدالله علیه السلام ما ظننت ان فی اصحابک احدا یحسن هکذا. نمیدونستم که در بین اصحاب شما کسی است که اینقدر خوب بلده مناظره کنه، وارد کلام میشه. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان فی اصحابی من هو اکثر من هذا، بین اصحاب من کسانی است که از اینم قوی تره. قال بله فاعجبت مؤمن و طاق نفسه، مؤمن طاق نسبت به خودش یه حالت اعجابی پیدا کرد. عجب تعریفی حضرت کردن، او تعریف کرد و حضرت هم تایید کردن که آره خیلی آدم توانمندی، از بهترش هم ما داریم. فقال یا سیدی سرر تو که، ای آقای من، من تو رو مسرور کردم، خوشحال کردم شما رو. قال والله لقد سررت، بله والله لقد قطعت، والله لقد حسرت، بله شکستش دادی، همچی محاصرش کردی و راه برگشت براش نگذاشتی. بعد حضرت فرمودن والله ما قلت من الحق حرفا واحدا، آره شکستش دادی اما یک کلمه حرف حق نزدی. قال و کیف، چطور من هم از اون بر تعریف میکنید از این بر میگید؟ حضرت فرمودن لأنک تکلم علی القیاس و القیاس لیس من دینی، تو مبنای تکلم و مناظره تو قیاسه، یعنی از طریق تشبیه یک شی به شی دیگری راه طرف رو میبندی. خیلی ما از کارا میکنیم دیگه، وقتی توی موضوع داریم بحث میکنیم از یک نمونه دیگر مثال میاریم، از او طریق طرف رو شکست میدیم. حضرت فرمودن تو بر مبنای قیاس داری مجادله میکنی، به حال که ما اصلا قیاس تو حوزه عقاید قبول نداریم، تو معارف قبول نداریم. این حالا یه نکته یه داشته باشیم که حالا نمونهش دوباره تکرار میشه در جایی که اشکال اصل این که بینید، پس بین این روایت و اون روایت که حضرت فرمودند که مؤمن تا یتیر و ینقض، این هیچ تنافی نیست. حالا بعد میبینید تو روایت دیگه هم همینطوره، یعنی مؤمن تاق حاذق در علم کلامه، قدرت مناظره و مجادله و بحث و گفتگو داره، اما مجادله کردن و شکست دادن حریف یه مسئله است. اینکه شما در این مجادله و مناظره روش درست در القای معارف القا بکنید یه مسئله دیگری است. این همون نکته ایست که ما در آغاز بحث هامون عرض می کردیم. از دیدگاه اهل بیت کلام و مناظره برای خودش یک روش شناسی داره. هر گونه مقابله با خصم، هر گونه پیروزی بر خصم، هر گونه اثبات مدعا مورد تایید نیست. خود روش کلامی باید قاعده مند باشه. من تو روش کلامی، تو فرایند کلام از چیزی استفاده کردم که اون ما رو به نتایج غلط میرسونه. ما گاهی کارو میکنیم دیگه، میخوایم یه مدعای خودمون رو خوب ثابت کنیم، مدعای اعتقادات، روشی استفاده میکنیم بر طرف پیروز میشیم یا مدعا رو ثابت میکنیم، اما چون روش غلطه کم کم نتایج غلط خودش رو نشون میده. فرمودن قیاس تو منطق ما نیست. درست موضعی ممکنه شما چیزی رو اثبات کنید، اما تو قدم بعد، تو قدم بعد، تو قدم بعد همین قیاس به انحراف فکری میانجام. در روایت عرشبت 332 دوباره از همین باب، دیالا مقدماتش رو عرشبت که نمیخونیم، همون داستان مناظره مؤمن طاق هست با ابن عبی العوجا که اون مسئله مثلا اون کرم رو میگذاشت و عرشبت از درون اون خاک و اینها در واقع کرم بیرون می آمد، خودش رو سانه اون می دونست. که حضرت در اونجا یک تعبیری دارن نسبت به اون. حضرت فرمودن که بله، فقال هاذهی والله لیس من ابزارک هاذه التی حملت ابلو من الحجاز، ثم قال علیه السلام و یقول لک الیس تزعم انه غنی، فقل بلا. حضرت فرمودند که مؤمنتا دوستان، یا من فرض بر این گرفتم دوستان دیدن این رو، به ابن عبی العوجا میگن که، و مؤمنتا میگن ابن عبی العوجا از تو میپرسه که آیا الیست تزعم انه غنی، آیا تو فکر نمی کنی که خداوند غنیه؟ خب تو بهش بگو بله، بله من خدا رو غنی میدانم. فیقول ایکون الغنی عندک فی المعقول فی وقت من الاوقات لیس عنده ذهب ولا فضه. او برمیگرده میگه که آیا ممکنه یک کسی غنی باشه و در زمانی از او زمانها نزدش درهم و دینار و پول و ثروت اینا نباشه؟ فقل له نعم، بله ممکنه، میشه کسی غنی باشد اما ابزارها و امکانات ظاهری غنا رو نداشته باشه. فانه سیقول لک کیف یکون هذا غنی. ابن ابی لوجا برمیگرده بهت میگه پس چجوری چه غنیه؟ کسی غنی باشد اما هیچ کدوم از ویژگی‌های غنا رو نداشته باشه. فقل له ان کان الغنا عندک ان یکون الغنی غنی من قبل فضت و ذهب و تجارته فهذا كله مما يتعامل الناس به، فأي القياس اکثر و اولا به ان یقال غنی من احدث الغنا. در رو منتها الغا میکنه که او از طریق قیاس وارد میشه، میخواد غنی بودن خدا رو با غنی بودن بشر مقایسه کنه. تو بهش بگو اشکال تو از همینجاست. فعیل قیاس اکثر و اولا، چه قیاسی بالاتر از این است که کسی بگه غنی من احدث الغنا فاغنا به الناس قبل ان یکون شیء و هو وحده، و حالا که خداوند غنی است قبل از که اصلا کسی وجود داشته باشه. تو فرض بر این گرفتی غنی من احدث الغنا، و حالا که قیاسه خدا قبل از که اصلا عالمی خلق کنه، آدمی خلق کنه غنیه. اگه قرار است غنی من احدث الغنا باشه، یعنی باز حضرت ببینید این نکته ای که ما میگم بحث قیاس اینا داشته باشیم، کم کم این بحث توی سایر گفتگوهای ائمه روشن میشه که ائمه علیهم السلام نفی قیاس رو قبل از فقه تو عقاید میکنه که انسان در هیچ کدام از اصول عقاید حق قیاس کردن نداره، هم قیاس فقهی که میگه. حالا ما خیلی ممکنه برامون بعید بیاد که مثلا خب ما که همچین کاری نمی‌کنیم، اما همین مثال و مثال‌های نظیر این که در روایات ما داریم نشون میده خیلی از اعتقادات ما قیاسیه. مثلا ما خیلی از مبانی به ظاهر استدلال و برهان ما یک قیاس فقهی خفی داره بر اساس یه تمثیله. اینو من شاهد آوردم که امام دارن همون بنیادی که اشکال خود مؤمن طاقم در بعضی از جاهاست و اشکال طبیعی همه ماست که ما عالم الوهی رو با عالم مادی و ناسوتی یه قیاس میگیریم، میخوایم از خصوصیات این عالم و مرئی و مشهود و معقول این عالم قیاس بگیریم برای مرتبه الوهی. همین رو دارن میزنن. این منطق منطق غلطی است. فهم نظام الوهی بر مبنای قیاس نسبت به عالم حس، عالم ماده، حتی نسبت به عالم معقول، معقولی که ما در این نظام میفهمیم، این درست نیست. باز روایات دیگر رو ببینید. در روایات 333 عرض شود که یک تعبیر دیگری حضرت دارن: دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فی جماعت من اصحابنا فلما اجلسنی قال ما فعل صاحب الطاق. راوی میگه رفتم خدمت امام علیه السلام، یه جمعی هم از اصحاب بودن. حضرت پرسیدن که این صاحب الطاق، مؤمن طاق داره چی کار میکنه، کارش چیه، چه فعالیتی داره؟ فعالیت پرسید. قلت و صالحون، گفتم شخصیت خیلی صالح شایسته است. قال اما انه بلغنی انه جدل و انه یا جدل و انه یتکلم فی تیم قذر. حالا این در مورد تیم قذر اختلاف زیاده، آیا اشاره به تیم مثلا ناپاک دارن حضرت نسبت به تیم نظری میدن یا چیز دیگری، خیلی مهم نیست. حضرت میگن که چون نسخه بدل ها هم چیزی رو ظاهرا در اینجا حل نکرده، چیزی روشن نمیشه در نهایت. حضرت فرمان که شنیدم که او عرض شود که جدل میکنه، با این و اون بحث میکنه. حالا اگر این تیم همون قبیله تیم باشه یا گروه تیم باشه یا اون تیمی باشه که ممکنه زراره هم به اون منصوبه. حالا قلت اجل هو جدلون، بله او اهل جدله، همش بحث میکنه. قال اما انه لو شاء طریف من مخاصمی ان یخصمه فعله. حضرت فرمودن خیلی آدم جدلیه، اهل مناظره است، هم توانمندیه، حالا که اگر یه آدم عرض شود که زرنگی از مخالفینش بخواد او رو بکوبه و محکومش کنه میتونه. راوی میگه که من تعجب کردم، مؤمن طاق اهل جدل که ابو حنیفه رو عرض شود که فیدیل پیچ میکنه، شما میگید که یه آدم مثلا زرنگی باشه چجوری شکستش میده؟ قلت کیف ذلک، چجور هم چیزی ممکنه در مورد مؤمن تا؟ فقال یقول اخبرنی ان کلامک هازا من کلام امامک. یه جمله میپرسه، میگه این حرفایی که داری میزنی کلام امامت هست یا از خودت؟ فان قال نعم کذب علینا، و ان قال لا قال له کیف تتکلم بکلام لم یتکلم به امامک. اگه بگه بله من حرف امامم رو دارم میزنم، خب دروغ بس. اگر بگه که نه، خب ازش میپرسه میگه توی که معتقد به امامتی، معتقدی که باید خط امام رو دنبال بکنی، چجوری حرفایی میزنی که امام نمیزنه؟ ثم قال انهم یتکلمون به کلام ان انا اقررت بهی و رضیت بهی اقمت علی الضلاله. حضرت فرمودن انهم، حالا دیگه خطاب رو از فرد به جمع میارن، این گروه جوری حرف میزنن که اگر من به اونها اقرار بکنم و راضی به اون باشم، مثل که گمراهی رو دارن ترویج میکنن. یه حرفی میزنن که حرف من نیست دیگه، یه جوری حرف میزنن که حرف مطابق حرف من نیست. اگر من سکوت کنم برای احترام نسبت به اونها، خب این خط فکر انحرافی میمونه. و ان برئت منهم شق علیه، اگه میخوام یه دائم اظهار بلاغت کنم، اظهار براءت کنم، خب اینم خیلی برای من سخت که من نسبت به یاران خودم بخوام این کارو بکنم. نحن قلیل و عدونا کثیر، ما خودمون یه تعداد کمیم، دشمنان زیادی داریم. یا ما بخوام دائم خودی های رو هم یه دائم تکفیر کنیم، مشکله. من سر این دوراهی موندم. قلت و جوهل تو فداک فابلغو هنهو انک ذالک، آیا من مطلب رو از طرف شما به او برسونم؟ قال اما انهم قد دخلوا في امر ما يمنعهم عن الرجوع عنه الا الحميه. حضرت فرمودند که اینها وارد یک ماجرایی شدند که مانع نمی شود از رجوع از این حالت مگر حمیت. یعنی خودشون می فهمند که این فضا فضای مناسبی نیست، نهایت حمیت اجازه نمیده. حالا این حمیت چیه؟ یعنی غیرت دیگه. یعنی اینها وارد یک ماجرایی در مقابله با خصم شدن تا یه فضاهایی جلو رفتن، عقب نمیتونن بشینن. رفتن با معتزله، با عبازی، با خارجی ها. حالا مؤمن تا از این ویژگی از این تیپ افراده، یعنی کسی است که همش درگیره، یعنی یه میدان جنگ باز کرده به طول همه جریان های فکری اون موقع عراق، با کسی نیست این بحث نکرده باشه، بزرگ و کوچک. حضرت میفرمان این جریان، این گروه متکلمین میدانی برای بحث باز کردن که دیگه الان نمیتونه عقب بشینن، عقب بشینن شکست خورده. شو وقتی رفتی یک هر کسی رو دیدی یه جوری تحریکش کردی، ها حالا میبینیم توی مجادلات عرض میکنم شیوه مؤمن تا تحریک مخالفه، و این از اون چیزهایی است که در منطق کلامی اهل بیت جزء مذمومات. حالا ما ببینید این ظریفکاری ها رو اگر ما ندونیم، این تشخیص این که هر کدوم از اینها داره به کجا میخوره، حضرت یه نقطه اشکال که نسبت به متکلمین، نه اونهایی که گفتن شما نباید کلام کار کنید، نباید وارد بشید، و این قصاوکه فلن تطیر، یه کمی به دوتا اشکالت بکنن زمین گیر میشید، تو چرا بحث میکنید؟ اون کسی است که میتونه بپره و میتونه چجوری فرود بیاد. اما تو حق نداری بری تو هر جایی، تو هر محفلی هر کسی رو تحریک کنی، تو هر جایی میدانی برای مناظره و بحث باز کنی. اینم منطق درستی نیست. مناظره، جدل، گفتگو جایگاه داره، حد و حدود داره. نه تو هر بحثی میشه مجادله کرد، نه با هر کسی، نه در هر موقعیتی. این باز خواهیم دید حالا جلوتر میریم. یکی از ایراد مشترکی که به متکلمان کوفه میشد از ناحیه ائمه مقصد امام صادق علیه السلام این نکته است. درست یه ابزار خیلی خوب به دست آوردید، حرفتون هم قویه، ببره، میدانداری هم که میکنید پیروز میشید، دماغ دیگران هم به خاک میمانید، اما کلام حد و حدود داره. مثل این مناظره یک فضای خاص و محدودی داره. حضرت فرمودن که اینا وارد یک ماجرایی شدند که دیگه غیرت دینیشون این نمیذاره اینا برگردن، چون نمیتونن برگردن. حمله کردن، حالا اونا هم تجهیزشن، دارن حمله میکنن، اینا میشینن عقب، خوشکست خوردن دیگه نمیتونن. قال فابلغت ابا جعفر الاحبر زاک، همین مطلب رو به مؤمن تا گفتم. فقال صدق به ابی و امی ما یمنعنی من الرجوع عنه الا الحمیه. همینطور من واقعا نمیتونم برگردم به دلیل همین حمیت و غیرتی که دارم. حالا اگر این رو ما به سایر روایات این باب در واقع مراجعه کنیم در مورد مؤمن تا و سایر شخصیت ها، این نکته تکرار میشه. ببینید در تا روایات که ما اینجا داشتیم، در هیچ کدام از روایات نقد محتوایی نداشت، والان که در مورد زراره بود، هم در باب استطاعتش نقد شد، هم نظریش در باب ایمان نقد شد. دو سه نقطه محتوایی نظریه زراره توسط امام علیه السلام نقد میشد. در مورد مؤمن تا نقد محتوایی نداشت، همه نقد روشی است. قیاس میکنی، میدان زیادی باز کردی، نباید اینجوری توسعه بدی کاری کلام رو، از این دسته. یا باید به امر امامت باشه، مطلبت باید در همون راستایی باشه که امام داره القا میکنه و ارائه میکنه. یک متکلم شیعی همین جوری بدون منطق، عقل آزاد، هرچی به ذهنم رسید بگم، این منطق کلامی شیعه و اهل بیت نیست. در روایت یونس ابن یعقوب در کتاب الحجه، اونجا هم ما باز شاهد همین ماجرا هستیم. قبلا یه اشاره کردیم، من تأکید کنم رو بخش مؤمن طاقش، که وقتی یونس ابن یعقوب میگه اون رجل شامی در کتاب الحجه، هم باب اول، باب استرار الحجه، روایت چهارم. نه این خیلی دوری میشه، یعنی من نه من امر کنم بیرون نمیان، اما غیرت دینیشون اونها رو من. نه نه من به نظرم نمیخونه با صدر و ذیل. حال باز ببینیم، من اینجوری میفهمم یه عبارت، حالا هر از موقعی هم که میخوندیم و اینا اینجوری میفهمیم. بله، چون اصلا بحث در این از من نمی کنه اونها رو از رجوع مگر حمیت، یعنی حمیت داره چیه؟ من از رجوعشون میکنم. یعنی اگر حمیت نبود اینا از این ماجرا پا پس میکشیدن، درسته؟ به ظاهر داریم تمسک میکنیم. ها من ظاهر عبارتی میفهمم، ما یمنعهم عن الرجوع عنه الا الحمیه. اینا باید برگردن از این امر، نباید وارد این میدان بشن. حمیه یعنی همین دیگه،
معین.
معین
برای بازگشت، این حمیت.
نه ما یم نه هم
اونی که برای اینا مفیده برای اینکه باز کردن امر من نیست، اون انقدر وارد شدن دیگه وارد نمیشه مگر
نه
اینکه
من بزنم عبارت باید به عکس این باشه، ما یمنعهم عن الرجوع الیه الا الحمیه، اینا باید برگردن اما الان مانع دارن برای برگشتن، درسته؟ غیر از اینه مانع دارن از که برگردن، مانعشون چیه؟ حمیت، حمیت نمیگذاره اینا از این میدان، از این میدان جنگ برگردن. من اینجوری متوجه میشم. بله؟ نه، روایت چهارم باب اول، باب اول کتاب الحجه رو بیارید، باب استرار الی الحجه، روایت چهارم، همون روایت معروف یونس ابن یعقوبه که اون رجل شامی آمد و عرض شود که تقاضا کرد که من میخوام با شما بحث کنم، حضرت فرمودند که فنظر من ترا من المتکلمین فادخله، ببین از متکلمین از اصحاب ما کیا هستن، بیارشون داخل اون خیمه. میگه من همران ابن عیان را آوردم، احول را آوردم، هشام ابن سالم را آوردم، قیس ماسر را آوردم. بعد مجلس ادامه پیدا میکنه، میخواد شروع بشه، هشام ابن حکم هم ملحق میشه. بحث انجام میشه، اون مرد شامی توی بحث شکست میخوره، بعد حضرت شروع میکنن برمیگردن به این اصحاب خودشون، حالا میخوان ارزیابی کنن فعالیت کلامی اونها رو که حالا شما تو این عملیاتتون کجا درست عمل کردید کجا نادرست عمل کردید. حضرت فرمان ثم التفت ابو عبدالله علیه السلام الی همران فقال تجر الکلام علی الاثر فتصیب، اینو قبلا بحث کردیم، تحسینش کردن، گفتن تو اثر رو تبعیت میکنی، یعنی خط قرآن، خط در واقع معارف وحیانی رو تبعیت میکنی، درست هم حساب میکنی، یعنی میدونی معارف رو چجوری با توی عرصه جدل و مناظره وارد بکنی. بعد به هشام ابن سالم رو کردن، فرمودن تورید الاثر ولا تعرفه، تو میخوای اون معارف وحیانی رو دنبال کنی اما نمیشناسی، نمیدونی تو هر موضعی حرف حق و اون مطلب اصلی چیه. ثم التفت الی الاحبر، جال شاهد ماست، فرمودن قیاسون رواق، رواق رو معنا کردند، عرشبت که کثیر الروغان و هو ما یفعله الثعلب من المکر و الهیل، یعنی هیله در انداز، آدم هایی که زیاد هیله میکنن تو بحث، تو قیاس رواقی، تکسر باطلا به باطل انا ان الا ان باطلک ازهر، این همون نکته ایست که در بحث قبل گفتم که فرمودن بله محاصرش کردی شکستش دادی و ما قلت الا حرف الواحد، حتی یه حرف حقم نزدی. اینجا فرمودن تکسر باطلا به باطل الا ان باطلک ازهر، از هر تو از یه باطل استفاده میکنی یه باطل دیگر رو، چون باطل تو روشنتر از باطل اونه، خب مردم وقتی نگاه میکنن اون رو محکوم میکنن، تو رو پیروز میدانن، اما تو حقی رو ثابت نکردی. بعد به قیس ماسر گفتن تتکلب و اقرب ما تکون من الخبر عن رسول الله ابعد ما تکون من، اینکه ما گفتیم این قرینه برای اینکه اثر منظور چیه، تو نزدیکترین حرکت رو به در واقع معارف پیامبر اکرم داری، یعنی درست در سایه به سایه معارف پیامبر حرکت میکنی تو اثر رو. حالا ببخشید، اقرب ما تکون من الخبر عن رسول الله ابعد ما تکون من، بعکس بله، نزدیکترین چیزی که تو به خبر داری از پیغمبر، ابعد بعیدترین چیزی که تو از او هستی، یعنی خیلی دوری. تمزج الحق مع الباطل و قلیل الحق یکفی عن کثیر الباطل. بعد فرمودن انت و الاحول قفازان حاذقان. نیست صدر و زیر رو ببینید، اونجا فرمودن قیاس و روا، اما اینجا فرمودن چی؟ قفازان حاذقان، خوب میپرید و در این پریدن هم حاذقید. یعنی دو تا منافاتی نداره که عرض کردیم. یعنی مؤمن تا متکلم توانمندی است که از عهده بحث کلامی در میاد، اما مشکلش این است که تو عرصه کلامی قواعد کلامی رعایت، قواعد کلامی در نزد اهل بیت رعایت نمیشه. حیله میکنه، قیاس میکنه، یا اگر مصداق باش قیس ماسر بگیم، حق و باطل رو با هم قاطی میکنه و همسانه. اما خب نسبت به هشام فرمودن مثلک فلیکلم الناس. ما عرضمون اینه، حالا فعلا الان برداشتمون این است که مؤمن تا اشکالش در عرصه کار کلامی تو روش شناسیه. ما تا حالا اشکالی در باب محتوا ندیدیم. تا حالا بریم سراغ بحث محتوای فکری او، ببینیم با توجه به مجموعه مصادری که داریم اندیشه مؤمن تاغ چگونه تلقی شده. قبل از که وارد بحث اندیشه بشیم این نکته رو من اشاره کنم که قبلا در زراره هم گفتیم، در باب مؤمن تاغ هم یک فرقه مخالفین به او منصوب کردن. حالا کسانی مانند شهرستانی یا مثل عرشابت که عبدالقاهر بغدادی در الفرق بین الفرق هم تعبیر شیطانیه میکنن، چون گفتیم اینا مبناشون این است که از آغاز کتاب میخوان ثابت کنن اون 73 فرقه و یک فرقه ناجیه رو. مثل اشعری در مقالات الاسلامی دنبال این خط نیست. مثل اشعری بحث 72 فرقه و 73 فرقه نیست، بلکه از آغاز که وارد میشه ملایم وارد میشه، میگه درست همه اینا انحراف دارن اما همه اینها رو اسلام جمع میکنه. الاسلام یجمعهم و یشملهم، یه همچه تعبیری داره. او بحث دنبال خطکشی به معنای فرقه بندی و فرقه ناجیه نیست تو مقالات الاسلامیه. این است که وقتی به گروه های از متکلمان شیعه میرسه میگه فرقتون فرقتون، اما این تعبیر اینجوری تعبیر اصحاب زراره داره، اصحاب مؤمن طاق داره، نمیگه شیطانیه، نمیگه زراریه، دنبال این در واقع خط بندی اینجوری نیست. که خب اینم حالا قرائن مختلفی داریم که به هر حال فکر مؤمن طاق یک فکر منحصر در خودش یا گروه اندکی نبوده، حداقل در این حد هست که به عنوان یک گروه جدی تلقی میشه. من یه فهرستی رو از عرض شود که اندیشه های او که منعکس در مصادر اهل سنت هست عرض میکنم، بعد میخوام طبق همون روشی که داشتیم این رو مقایسه کنیم با سایر شواهدی که در کتب شیعه وجود داره یا بعضی از منابع خود اهل سنت غیر مقالات و ملل النهل، در مجموع جمع‌بندی کنیم که آراء او چگونه است و چه نسبتی با سایر آراء متکلمان کوفه داره. این رو من یک اشاره کلی به این اقوال میکنیم، آدرسی میدم دوستان دقیق این موارد رو ببینن که جلسه آینده ما سریع اون ملاحظاتی که زیر هر کدوم از اینها هست و به نظر من میرسه هست. خب نکته اولی که در باب زرار مطرحه همون نظریه او در باب معرفت هست. این رو در زیر زراره گفتیم که یکی از اصول تقریبا مورد اتفاق اصحاب امامیه در زمان حضور اضطراری بودن معرفت، که این از دوره غیبت صغرا این اندیشه تغییر کرد. متکلمان شیعه در کوفه با همه اختلافی که در این موضوع دارند در این اصل اتفاق دارند که معرفت اضطراریه. حالا آیا معرفت الله اضطراریه یا کل معرفت اضطراریه؟ و و در خصوصیات این معرفت اختلافه. مؤمن طاق هم از این دست است. قبلا به قولش هم اشاره شد، حالا یه مقدار روش توقفی خواهیم کرد، که اون هم معرفت رو اضطراری میدانه، صنع خدا میدانه، به تبع ما نسبت به معرفت تکلیف پیدا میکنه. اینو با تحلیل کنیم. این مطلب رو عرض شود که اشعری نقل کرده، دیگران مثل شهرستانی، عرض شود که عبدالقادر بغدادی، هیچ کدوم از اینها نقل نکردند. در صفحه 51 که همین تصحیح ریتر این آمده، محور دوم بحث اسماء و صفات از دیدگاه مؤمن طاق است. اینجا دو تا بحث در باب مؤمن طاق مطرحه. یک نکته این است که آیا مؤمن طاق قائل به تجسیم بود یا نبود؟ اون ادعایی که در باب هشام بن حکم و حتی هشام بن سالم تقریبا جا انداخته. حالا اینو بحث خواهیم کرد. این چی بود؟ آیا نسبت تجسیم به مؤمن طاق مطرح شده یا نشده اولا، و ثانیا آیا نسبت تشبیه به او مطرح شده یا نه؟ چون یه بحث تجسیمه، یه بحث تشبیهه. تجسیم به ما میگه خداوند از جنس در واقع بشره، یعنی جسم موجود رو منحصر در جسم میداند. بحث تشبیه در باب صورته، نه در باب جنس و ماهیت اون. آیا صورت الهی مثل صورت انسانی است یا نه؟ در باب تجسیم این اتهام به مؤمن طاق زده نشد، یعنی کسی از در واقع مقالات نویسان در باب جسمنگاری مؤمن طاق ادعایی نکردند، اما در باب صورت انگاری او یا تشبیه این ادعا صورت گرفته. ما میخوایم بررسی کنیم که آیا این ادعا در باب مؤمن طاق درسته یا در باب او یک اتهام هست. این مطلب رو دوستان هم در عرض شود که شهرستانی میتونن ببینند، هم در الفرق بین الفرق. یه نکته خیلی مهم در اینجا هست، اگر نسخه این آیه فتح الله بدران رو، محمد ابن فتح الله بدران مان ملل لعل شهرستانی ببینید، یک نسخه اضافه ای داره که میخوایم اون اضافه رو بررسی بکنیم. یک نسخه افزوده ای داره که ایشون یه پاورقی هم برش دارن، میخوام بررسی کنیم که آیا این انتساب درسته، برداشت ایشون در پاورقی درست هست یا نه. در این نسخه محمد ابن فتح الله بدران در ملل نهر شهرستانی در صفحه 166 و 169 در هر دو صفحه این مسئله مطرح شده. مثلا این رو مقایسه کنیم حالا با اون مقدمه این بحث که بحث در واقع غالی بودن مؤمن طاقه، چه نسبتی میان اتهام تشبیه با اتهام غالی بودن. نکته دومی که در باب اسماء و صفات نسبت به مؤمن طاق باید مورد بررسی قرار بگیره، همون چیزی است که به نوعی هم نسبت به زراره مطرح شد، که خداوند عالم نیست مگر اینکه معلوم رو خلق کنه. نمیتوان، اون که نسبت داده شده این است که نمیتوان به صورت مطلق گفت که خداوند از ازل عالم بوده. علم برای خدا حادثه، به تبع بصر سمع اینم برای خدا حادثه میشه. این دوتا نکته از مواردی است که در باب مؤمن طاق نسبت داده شده. این رو هم دوباره هم در شهرستانی هم در بغدادی این رو ملاحظه فرمود. مسئله سومی که در باب مؤمن طاقا بررسی است، نظریه او در باب استطاعت هست که مؤمن طاق آیا در باب استطاعت همچون زراره می اندیشید که استطاعت را قبل از فعل می دونست، یا مثل هشام ابن حکم می اندیشه که استطاعت را بعد فعل می دونست. این یه اشاره قبلا کردیم، حالا می خواهم اینجا یه مقدار بیشتر بیستیم. هشام ابن حکم معتقد بود ایاتون باشه که استطاعت 4 جزء داره که 3 جزءش قبل الفعله و اون جزء چهارم که عامل اصلی فعله، که از سبب المحیج میگفت، اون سبب محیج که جزی از استطاعت این فعله، این سبب وارد از بیرونه و تا اون نباشه فعل حاصل نمیشه. در مقابل زراره اعتقاد داشت که نه، استطاعت کلن قبل از فعله، اگه هین فعل باشه جبر لازم بود. مؤمن تا در باب استطاعت چه اعتقادی داره؟ این رو هم در مقالات الاسلامی اشعری صفحه 51 دوستان ببینند. یه نکته در اینجا وجود داره که حالا بگیم محور چهارم، که از بحث های به قول قدیمی ها جزء لطیف الکلامه، جزء دقیق الکلامه. حالا ما بنابر همون مبنایی که عرض کردیم، مؤمن طاق رو نظریه پرداز دقیق الکلام نمیدونیم، به خلاف هشام. هشام بن حکم خواهیم دید اصلا نظریه پرداز مبانی نظریه. این است که آراء فراوانی در از بحث حقیقت معرفت، خود این بحث عرض شود که ماهیت وجود، عوارض وجود، رابطه عرض و ذات، اقسام مباحث به قول معروف الهیات من الام، در بحث الهیات من الام هشام بن حکم میدان داره. اما در باب مؤمن طاق ما در باب لطیف الکلام یا امور عامه چیزی سراغ نداریم. یه قول نسبت داده شده فقط در باب ماهیت فعل انسانه، که آیا حقیقت فعل انسان جسم از سنخ جوهر جسم، یا باید اون را عرض بدانیم و یه چیز دیگری است. این نکته مهم است که این بحث کجا کاربرد داشت، چرا بحث مطرح میشد، جای فعل انسان چیست، چه اهمیتی تو تحلیل مسائل انسانشناسی یا در مباحث عدل داشت. این هم دوستان دقت کنن، این در هم مقالات الاسلامی آمده، در دو جا هم آورده اشعری، در صفحه 44 در صفحه 346، در بغدادی هم در الفرق بین الفرق صفحه 89 این رو اشاره کرده. مطلب دیگری که در باب هشام مطرح شده، دیدگاه او در باب امامت. اونچه که در این کتاب‌های مقالات در باب مؤمن طاق مطرح شده، در واقع جایگاه او در بین این فرق مختلف هست که مخالفت او با فتحیه و عضویت او در گروه قطعی است. این رو مکرر گفته شده، یعنی مؤمن طاق داخل در گروهی معرفی میکنند که با پیروان عبدالله افتح مقابله کردند و اینها قائل به امامت امام موسی کاظم شدند. بعضی از مصادر این رو استفاده کردند، این عبارتی که در باب مؤمن طاق آمده که ایشون در زمان فوت امام موسی کاظم هم بوده و قطعیه به این معناست که او قطع به وفات امام موسی کاظم کرد، پس واقفی نشد. میخوام ببینیم آیا این درست است یا نادرست، چون اگر اون داخل در قطعیه در مقابل واقفیه بدانیم، باید در زمان وفات امام موسی کاظم باشه. اما اگر به این معنا قطعی است که مقابل چیه؟ فتحیه است. این نه، همون قول معروف که ما هم تأیید میکنیم که مؤمن تازارن اوائل امامت امام موسی کاظم بوده، اما دیگه در اون وقایع به اصطلاح مقابله با تشیع دیگه حضور نداشت. حالا یا در همون وقایع کشته شده و یا اینکه اصلا عمر او به اون شرایط دوران میانی و انتهایی امام موسی کاظم نرسید. این هم یه بحثی است که باید داشته باشیم. حالا برای این هم دوستان المقالات و الفرق سعد بن عبدالله اشعری رو ببینن، هم الفرق بین الفرق بغدادی صفحه 89 این چاپ مشهورش رو ببینن. عبارتی داره که در اونجا آیه دکتر علی سامیان نشار استفاده از این کرده، دیگران هم استفاده کردن، آقای فانس هم استفاده کرده. ببینیم برداشت درستی است یا نادرستی. یک مجموعه از عقاید که از مناظرات مؤمن تا برمیاد و مصادر حداقل شیعی برش اصرار دارن، مثل قول به رجعت، قول به عرشا تقیه، مسئله متعه و امثال اینها، اینا از مختصات شیعه به حساب می آمدن. اینها رو کتاب های اهل سنت نسبت به او نسبتی ندادند. یعنی این کتاب های معروف و مصطلح از هیچ کدام از این عقاید نام نبردن، اما در مناظرات، در احادیثی که از مؤمن طاق هستی مطالب منعکس شد. یه بررسی میخواد. یکی مسئله تحریف قرآنه. بنابر نقل جاهز و ادعای او، مؤمن طاق نه تنها قائل به تحریف قرآن به در واقع نقص بود، حتی به زیاده هم قائل به تحریف بود. یعنی معتقد بود که قرآن هم زیده فیه هم نقصه، هر دو رو نسبت میده جاهز. این هم باید بررسی بشه در جای خودش که آیا چنین ادعا و اتهامی درست هست یا نه. این تقریبا سیاهی بود که ما از مجموعه ویژگی های، البته اون حال بعضی از خصوصیات هست که خیلی روشنه، از اندیشه های مؤمن طاق در میاریم. این رو انشاءالله دوستان مصادری که اشاره کردیم رو ببینن که در جلسه آینده روش جزئیاتش گفتگو کنیم، که تو همین یک جلسه بحث رو ببندیم. ما در این بحثامون عرض کردیم میخوایم، یعنی ادعامون اینه، از قبل هم گفتیم که مؤمن طاق رو شاخص و تراز متعادل در فکر شیعه امامی در مدرسه کوفه میدونیم و این ویژگی است که او رو از سایر این جریان های کلامی ممتاز میکنه. الحمدلله.